سرکار خانم فرامرزیان، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاس از حضورتون آقای مهربان.
درود بر شما. خیلی خوشحالیم، مجدد خیلی مقدم میگیم خدمتون. سرکار خانم فرامرزیان، پیش از این که ما سوالات رو مطرح بکنیم، خواهش میکنم که برای مزید اطلاع دوستان عزیز شنونده در رابطه با حوزه فعالیت و عمل کرده معاونت تحت مدیریتتون توضیحاتی رو بیان بفرمایید. در ادامه انشاءالله با طرح سوالاتی در خدمتون خواهیم بود.
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان مجموعه ای از فعالیت ها رو در خودش تعریف داره و فعالیت هایی رو انجام میده که بخشی برمیگرده به حوزه ورزش و بخشی هم برمیگرده به حوزه جوانان. اون چه که در حوزه فعالیتی ما تعریف میشه، خب حوزه منابع انسانی هست، نحوه استخدام به کارگیری و سیاست ها و برنامه های نحوه به کارگیری کارکنان که تبعیت میکنه از همه دستگاه های دولتی دیگه. یعنی ما تابع قوانینی هستیم که همه دستگاه های دولتی که موضوع ورزش و جوانان رو هم پیگیری نمیکنن، در سرفصل های دیگه فعالیت میکنن، از یک قانون تبعیت میکنیم. موضوع بعدی در ارتباط با مسائل مالی هست که وضعیت منابع مالی، نحوه اخذ منابع رو، تخصیص منابع و توزیع منابع در سرفصل‌های قانونی که باز سازمان برنامه و بودجه در قالب توافقنامه با ما توافق میکنه و اجازه هزینه کرد میده به ما رو در حوزه فعالیت ما هست که کل عملیاتی که انجام میشه از زمانی که قانون برنامه و قانون بودجه سالیانه ابلاغ میشه، نحوه به اصطلاح برنامه ها تنظیم میشه، برش های عملیاتی چه در ارتباط با منابع استانی و چه در ارتباط با منابع فدراسیون ها و مدل های هزینه کرد در داخل دستگاه دولتی مشابه همه دستگاه های دولتی دیگه، عملیاتی که انجام میده در حوزه معاونت توسعه منابع هست. از جمله فعالیت های دیگه حوزه پشتیبانی و امور رفاهی هست که برمیگرده به عملیات فعالیت های ستادی ما که نحوه ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی و ساختمون ها و عملیات و اقداماتی از این دست رو در خودش تعریف میکنه. بخش دیگه از فعالیت های ما مربوط میشه به حوزه فناوری و تحول اداری. فناوری و بحث دولت الکترونیک موضوع فعالیت اصلی ماست که در بخش نرم افزارها و عملیات دولت الکترونیک و تحول اداری هم به بحث تشکیلات و به اصطلاح فرایندهای سازمانی میپردازه. مجموعه فعالیت هایی که در این بخش ما داریم در قالب 5 اداره کل تعریف میشه که حوزه مالی ما یک بخشش بودجه است، برنامه ریزی و بودجه است، یک بخشش مالی و ذی حسابی و 3 حوزه دیگه که اشاره کردم در قالب اداره کل مجزای فعالیت.
از آبان ماه 96 که به این معاونت آمدید و مسئولیت رو قبول کردید، تا چند اندازه در این بخشا اون تحول اداری که مد نظرتون بوده ایجاد شده؟ آیا با همون ساز و کار کار رو دارید جلو میبرید یا تغییراتی رو یا اصلاحاتی رو در روند کاری این معاونت انجام دادید؟
خب عرض کردم بخشی از فعالیت هایی که در حوزه معاونت ما تعریف میشه کاملا عملیاتی است که در قالب قوانین و مقررات الزام آوره. بخشی از فعالیت ها در مدت گذشته انجام شده بود و بخشی باقی مونده بود که ما اون الزامات رو رعایت کردیم. اون الزامات برمیگرده بر نظام های ساختاری و اداری که باید بروز بشه. مثلا ساختار وزارت ورزش و جوانان در مدت یک برنامه باید طبق قانون اصلاح می شده که این اتفاق نیفتاده بود. در مدتی که خدمت همکارانمون در وزارتخونه رسیدیم، این رو در سال 97 بروز کردیم، ساختار وزارت ورزش و جوانان رو و پست ها و الزاماتی که روی کاهش پست ها، سطوح سرپرستی و اقدامات از این دست هست رو اصلاح کردیم. در سال 98 به اصلاح ساختار ادارات کل ورزش و جوانان استان ها پرداختیم که اونها بیش از 2 یا 3 برنامه بود که این تغییرات درشون حاصل نشده بود و در این تغییرات برای بهبود روند فعالیت ها به نحوی که بتونه اهداف رو مطلوب تر و مناسب تر به منصه ظهور برسونه اقداماتی رو انجام دادیم. این در ساختار اداری این 2 اقدام الزام آور با تأخیر و الزام آور بودنش به هر حال ملزم بودیم انجام بدیم در این دو سال صورت گرفت. اقدامات دیگه‌ای در ارتباط با ساماندهی وضع به صلاح نحوه توزیع منابع به فدراسیون ها، اخذ گزارش، عملیات مالی فدراسیون ها و فعالیت های مالی در ادارات کل بوده که ما ابتدا وضعیت موجودمون رو بررسی کردیم و اینکه چه الزاماتی رو باید رعایت کنیم و در چه مواردی این اتفاقات به درستی انجام نشده یا با تأخیر صورت گرفته و بعد دونه دونه بر اساس اون به هر حال مسیری که برای خودمون ترسیم کردیم در مدت 1.5 تا 2 سال گذشته به مرور سعی کردیم این به صلاح ساماندهی مالی رو در مدل مدیریت و برنامه ریزیش برای فدراسیون ها و در نحوه به صلاح عمل کردش برای استان ها ادارات کل استانی فراهم بیاریم. اما این به این معنا نیست که وقتی ما یک همچین الزاماتی رو فراهم کردیم این الزامات در بهترین موقعیت مدیریت مالی داره شکل میگیره. یه چارچوب هایی رو پیش بینی کردیم، مثلا اتوماسیون اداری فعال نبود، اتوماسیون ها رو همه رو فعال کردیم، همه رو لینک کردیم، یعنی قابلیت به اصطلاح مکاتبات اداری آنلاین رو فراهم کردیم. از اون طرف وضعیت حساب‌های بانکی رو، حساب‌های مالی فدراسیون‌ها رو، وضعیت گزارش‌های مالی که باید به صورت فصلی دریافت می‌کردیم، حساب‌های مالی همه در بانک‌های مرکزی حساب باز شد، تمام منابع دولتی از طریق حساب بانک مرکزی واریز میشه، یعنی قابل رصد هست از این زاویه. ولی اینکه حالا در اون مکانیزم فعالیت مالی در فدراسیون حالا این منابع و ابلاغ هم کردیم که مثلا این پولهایی که ما از طریق کمک دولت میدیم فقط توی این سرفصل ها میشه هزینه بشه یا به حسابهای شخصی یا به حسابهایی که سود برشون مترتب میشه قابلیت انتقال رو نداره، یا حسابهای کمکهای مردمی هم باز از این دست است، یه حساب هم برای کمکهای مردمی باز کردیم و برای درآمد هزینه شما میتونید حسابهای با بانکهای دیگه داشته باشید، بانکهای خصوصی داشته باشید، ولی اونها قوانین دیگه‌ای در حوزه مالیاتی و مالی برشون مترتبه. این حساب‌هایی که ما به هر حال منابع مردم رو، منابع دولت رو بهتون اختصاص میدیم باید توی این سرفصل‌ها باشه. یا بستر هر حال MPLS رو که قبلا روی اینترنت عادی فعالیت ها انجام میشد MPLS رو فعال کردیم که روی این بستر باید فعالیت های مالی و اداریتون و عملیات فدراسیون شکل بگیره. خب به جهت اینکه زیر ساختای هم وزارت ورزش زیر ساختای خیلی قوی نبود و هم فدراسیون ها این زیر ساخت ها رو نداشتن حدود 1.5 سال طول کشید تا ما تونستیم این عملیات رو انجام بدیم. حسابداری تعهدی فعال نبود، حسابداری ها به اصطلاح دستی بود که حسابداری تعهدی رو اجرا کردیم در این مدت. در بررسی هایی که داشتیم متوجه شدیم که خب الزامات قانونی مثل پر کردن اظهارنامه مالیاتی اتفاق نمی افتاده و به مرور هم دیگه همین به هر حال بدهی های مالیاتی داشت رؤیت می شد که خب این رو هم مدیریت کردیم، اظهارنامه ها رو نظارت می کنیم، نحوه پر کردن اظهارنامه ها و اینکه مشکلات مالیاتی فدراسیون ها رو سعی کردیم مرتفع کنیم. این باز مجموعه اقداماتی بوده که برمیگشته به الزاماتی که از قبل بوده و شاید فدراسیون ها به جهت تغییرات قوانین و عدم اطلاع رسانی مناسب از این قوانین باعث شده گرفتاری هایی براشون پیش بیاد. در اصل سعی کردیم یک نظام مالی منظم و یک نحوه توزیع منابع تعریف شده رو برای فدراسیون ها داشته باشیم. یک توافقی رو بر سرفصل های فعالیت فدراسیون ها با فدراسیون ها داشتیم در 2 سال گذشته، بر اساس اون هر درصدی تخصیص می گرفتیم، به همون میزان اختصاص می دادیم پول به فدراسیون ها و گزارش می گرفتیم. گزارش هایی که دریافت می کردیم به معاونت های تخصصی ارسال می کردیم و اعلام می کردیم که معاونت های تخصصی آیا گزارش عملکرد فعالیتی فدراسیون ها بر اساس این گزارش مورد تایید شماست، در صورت تایید مرحله بعدی پرداخت رو داشتیم. سعی کردیم مکانیزم های کنترل داخلی خودمون رو با استفاده از ظرفیت های تخصصی وزارت ورزش فعال کنیم ولی اون چیزی که میتونه قطعی کنه عملیات صحیح مالی رو، حساب تعهدی برخط هست که خب ما به صورت آزمایشی 5 تا فدراسیون رو داریم عملیاتش رو انجام میدیم و انشالله تا پایان آذر ماه سعی میکنیم همه فدراسیون ها این حساب تعهد، حسابداری تعهدی برخط برشون فعال بشه. یعنی این که دیگه خط، یعنی از ابتدای ورود یک پول در هر حساب بانکی تا انتهای هزینه کردش کاملا قابل رؤیت هست، هم توسط خزانه هم توسط ما که این پول از کدوم مقصد میاد و صرف چه هزینه هایی میشه. و امیدوارم که با همکاری فدراسیون ها ما بتونیم این هدف بزرگ که اصل شفافیت در فعالیت نهادهای مدنی هست و در دنیا هم پذیرفته هست رو محقق کنیم. از اقدامات دیگه‌ای که داشتیم، به هر حال ما بحث توزیع منابعی رو داشتیم در قالب 27% در ابتدا سعی کردیم بر اساس فصول برنامه‌ای که با سازمان برنامه داشتیم به ادارات کل در قالب کمک به هیئت‌های ورزشی فعالیت‌های همگانی بحث بانوان و بحث جوانان داشته باشیم، ولی یک به صلاح مکانیزمی رو در حال طراحی هستیم که انشالله امسال مجموعه منابع 27%مون رو بر اساس شاخص بندی که کاملا مشخص وضعیت کلیه استانها رو در شاخصهایی که و منابعی که مبتنی بر این شاخصها میتونن دریافت کنن توضیح میکنیم و بر اساس اون هم گزارش خواهیم گرفت. اقدامی که به هر حال در این مدت ما داشتیم در ارتباط با بحث پروژه‌های عمرانی بوده. پروژه‌های عمرانی رو سعی کردیم هم از مجموعه منابع که دولت اختصاص میده، هم فعالیت بخش خصوصی به هر حال برای تکمیل پروژه‌هامون استفاده کنیم. از سال 95 تا امسال، سال 98 که آخرین وضعیت گزارش مالی ما در استفاده از ظرفیت مالی 27 یا استفاده از بخش خصوصی برای تکمیل پروژه هامون بوده، مجموعه منابع 3 برابر شده. یعنی 3 برابر ما تونستیم از منابع بخش خصوصی برای تکمیل پروژه هامون استفاده کنیم. و در سال 99 که خب با کمبود منابع دولتی مواجه هستیم، یک برنامه‌ریزی خیلی متمرکزتر و دقیق‌تری را انجام دادیم. از ابتدای سال به صورت ویدیو کنفرانس همه استان‌ها رو به تفکیک وضعیت پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری بخش خصوصیشون رو بررسی کردیم و امیدواریم امسال به حدود 2 برابر نسبت به سال 98 برسیم در جذب سرمایه بخش خصوصی در تکمیل پروژه ها با استفاده از مدل های مدرنی که بتونه تکمیلی باشه. یعنی یک مجموعه از فعالیت های اوقات فراغتی و ورزشی رو در پروژه های ورزشی اجرا کنیم و استفاده از خیرین ورزش یار هست که به هر حال تو این بخش هم ما سعی کردیم فعالیت هایی رو داشته باشیم. جذب منابع قابل توجهی داشتیم، پروژه های ارزشمندی رو در این زمینه داشتیم و یک دغدغه‌ای رو عزیزان خیر ما در این زمینه داشتن که وقتی که فضایی رو می ساختن علاقه من بودن مدیریت کنن. خب خیلی تلاش کردیم از طریق اخذ مجوز هیئت وزیران این کار رو انجام بدیم، نتونستیم. چون ما برای اینکه بتونیم مکانهای ورزشی رو در اختیار انسانهایی که دغدغه ورزش دارن و متخصص ورزش هستن اومدیم یه برنامه ریزی کردیم، یک بخشی اومدیم گفتیم هیئت‌های ورزشی که علاقه مندن در استانها از فضاهای ورزشی اختصاصی ما استفاده کنن، مجوز بهره برداری هیئت وزیران رو تقاضا کردیم و 52 مجوز تا الان تونستیم در سراسر کشور بگیریم، مکانها رو در اختیارشون قرار دادیم. اونا ملزمن آب، برق، گاز، نگهداری، فعالیت‌های ورزشی رو کاملا انجام بدن و هیچ وصولی رو به دولت نداشته باشن. اما برای فضاهای روستایی و برای فضاهای خیرساز نتونستیم املاک رو موقعیتشون رو احصا کنیم به جهت تعددشون و وضعیت اینکه مستندسازیشون کامل نبود. با همکاری و همیاری دوستانمون در سازمان اداری استخدامی مصوبه شورای عالی اداری رو برای واگذاری مکانهای روستایی به دهیاری ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، یعنی ما مکانهای روستاییمون رو الان خیلی راحت میتونیم واگذار کنیم به دهیاری ها که روستاییان بتونن از فضاهای ورزشی استفاده کنن و حتی فعالیت های فرهنگی و غیره، چون بعضا سالن های ورزشی در یک روستا یا در یک مکان کوچک تنها فضای تجمع مردم هست که اون امکان هم در مصوبه تعریف شده. و این دوتا اقدام از دوتا اقدام های بزرگ ما بود که علارغم پیچ و خم‌های زیاد و اینکه به هر حال اخذ یک مسببه خیلی سخت میشه، این کار انجام شد. دستورالعمل نحوه اقدام رو هم تنظیم کردیم و ابلاغ کردیم و این از مجموع اقداماتی بود که در معاونت ما برای تسهیل امر استفاده از فضای ورزشی و ورزش برای مردم صورت گرفته. البته ابعاد دیگه ای رو هم هست که حالا من در حین صحبتم باز بهش اشاره.
بله، این توضیحات رو که میدادید من داشتم با خودم فکر میکردم تا قبل از اومدن شما پس چه کاری رو انجام میداد معاونت توسعه منابع و مدیریت، با توجه به اینکه اشاره کردید چندین بار که این ساختار مربوط به حوزه مالی، این تفاهم نامه ها، پرداخت ها، حسابرسی ها، تشکیل حساب و اتوماسیون اداری اینها به روز نبوده و به هر حال به نظر میرسه که یک تحول عمده ای در این بخش صورت گرفته.
خب البته من دوستانی که قبل از بنده بودن حتما تمام تلاش خودشون رو کردن و اونها هم اقدامات بسیار ارزشمندی رو انجام دادن، تلاشی که برای تحقق به 700% ارزش افزوده برای آوردنش در عرصه ورزش بوده، 700% از 9% از مالیات ارزش افزوده، اقدام خیلی بزرگی بوده که به هر حال افراد قبل از بنده این تلاش رو کردن، یا اقداماتی که در راستای نحوه به هر حال توزیع منابع داشتن اقدامات ارزشمندی بوده. ما وقتی که در مورد دستگاه ها صحبت می کنیم باید به سابقه و تاریخچه فعالیتشون دقت داشته باشیم. بعضی از دستگاه ها سابقه 100 ساله دارن، 120 ساله دارن، بعضی از دستگاه ها سابقه 50 ساله دارن و بعضی از دستگاه ها سابقه 7 ساله و 8 ساله دارن. این سوابق در نظام اداری اساس عملیات صحیح اداری و مالی رو پایه‌گذاری میکنه و من با احترام کامل به دوستانی که قبل از بنده بودن عرض میکنم که اونها هم عملیاتی رو آغاز کردن، چون به هر حال این وزارتخونه جدید و تأسیسه و سازمانها و وزارتخونه ها با هم دیگه مکانیزم فعالیتشون حدودا متفاوته و قبل از من هم دوستانی که حضور داشتن اقدامات مؤثری داشتن.
بدون شک به هر حال سازمان تربیت بدنی و فدراسیون‌های ملی ما هم سابقه قابل توجهی دارن، یعنی جزء سازمان‌هایی هستن که البته نه همه فدراسیون‌ها، ولی مثلا فدراسیون فوتبال، فدراسیون کشتی، فدراسیون وزنه‌برداری، خود سازمان تربیت بدنی حالا در اشکال مختلفی که در طی این سال‌ها تغییراتی رو انجام داده، ولی با این وجود به نظر میرسه حالا اونطور که من استنباط می‌کنم و اطلاعات اندک بنده، یک سری مواردی که شما اشاره داشتید در حقیقت تغییراتی بوده و الزاماتی بوده که باید صورت می‌گرفته در رابطه با نحوه تخصیص منابع، به ویژه در رابطه با سازمان در واقع مدیریت برنامه ریزی که در این رابطه دستورالعمل‌هایی رو مد نظرشون بوده، به خصوص در رابطه با اون بخش مستندسازی برای هزینه‌ها. این مواردی که شما خیلی محکم پاش ایستادید تا سرانجام برسه، ظاهراً مخالفت‌هایی هم با مخالفت‌هایی یا نارضایتی‌هایی هم مواجه بوده، به ویژه در فدراسیون‌های ورزشی. این فرایند رو چگونه شما طی کردید تا بتونید، چقدر تونستید به اون ثبات مورد نظرتون برسید و این مسائل توجیه بشه در ساختار ورزشی که علاوه رقم قدمتش به نظر میرسه که برای تحول، برای روزآمد شدنش با یک سری مقاومت‌ها یا شاید غفلت‌ها مواجه بوده؟
واقعیت امر رو من خدمت شما عرض کنم، ما اگر بخوایم یک نظام پایدار مؤثر اثر بخش داشته باشیم باید در این نظام ساختاری هر چیزی جایگاه خودش رو داشته باشه. دولت در موقعیت برنامه ریزی و سیاست گذاری باشه، در مورد ورزش عرض میکنم، دستگاه های حاکمیتی با هم متفاوتن. بعضی از دستگاه ها واقعا تمام تکالیفشون از جنس حاکمیته، بعضی از دستگاه ها بخشی از تکالیفشون از جنس خدمته، مثل ورزش. دستگاه دولتی ورزش باید یک هسته مرکزی قوی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز باشه و واحدهای عملیات و خدمات و اجراییاتش که فدراسیون‌ها هستن واقعا باید نهاد مدنی باشن و منابعی که دولت‌ها باید به این نهادهای مدنی اختصاص بدن مستقیم باید صورت بگیره. یعنی باید یک دستگاه مثل یک فدراسیون فوتبال، فدراسیون کشتی، فدراسیون وزنه برداری و همه فدراسیون های دیگه، یک منابعی رو مشخصا دولت مستقیم در قالب برنامه بهشون اختصاص بده که اینها شرکای اجتماعی دولت محسوب میشن دیگه. شرکای اجتماعی شراکتشون باید تعریف شده باشه، یعنی اختیاراتشون و مسئولیتشون در یک موازنه مناسب باشه. وقتی که منابع و کمک‌های دولت به نهادهای مدنی با واسطه صورت می‌گیره، یعنی از سازمان برنامه منابعی رو میده به یک دستگاه دولتی و این دستگاه دولتی توزیع می‌کنه این منابع رو، بالاخره یک عملیاتی در این بین انجام میده و یه ایزولاتوری اتفاق می‌افته. این پاسخگویی رو از مجموعه جامعه مدنی که داره این پول رو دریافت میکنه سلب میکنه، یعنی اون احساس میکنه کمک دیگه. در قانون محاسبات هم وقتی که کمک رو میدی به هزینه گرفته میشه. اینجا اون دستگاهی که پول رو میده مسئولیت اصلی رو داره، پاسخگویی اصلی رو داره، در صورتی که پول میره دست کسی که مسئول پاسخگویی به مرجعی که پول بهش میدن نیست. مسئله اصلی ورزش در مدیریت منابعش نظام بودجه‌ریزی نامناسب در ورزش است و من امیدوارم واقعا یک روز یک فکری به حال این موضوع بشه. اما ما برای اینکه این مسئلمون رو حل کنیم اومدیم این قسمت ایزولاتوری رو، یعنی اون بخشی که پول میاد پیش ما و ما میخوایم توضیح کنیم رو برنامه‌ای کنیم، یعنی بگیم بر اساس این برنامه‌ها ما این پول رو به شما میدیم، شما هم این فعالیت‌ها رو می‌کنید، گزارش به ما میدید، گزارشاتون صحیح بود مرحله بعدی رو میگیرید، گزارشاتون صحیح نبود مرحله بعدی رو نمیگیرید. ولی باز یه مسئله دیگه در حوزه فدراسیون ها به هر حال جای ابهام داره از نظر من که کار مالی انجام میدم، این که به هر حال فدراسیون ها ظرفیت های بالقوه بیمانندی برای اقتصاد در ورزش رو دارن، یعنی هر فدراسیونی ظرفیت های خاص خودش رو داره، سرمایه اجتماعی که باهاشون مواجهن، تعداد افرادی که میتونن تحت شمولشون باشه، ذینفعانشون، مخاطبینشون، ورزشکارانشون، و این که برای هر کدوم از اینا یک برنامه‌ای داشته باشن و این برنامه‌ها هم منابعی رو برای فدراسیون به همراه داشته باشه و هم خدماتی رو به ذینفعان برگردونه. این مدل مدیریتی در فدراسیون‌ها رو من در مدتی که فعالیت کردم و سعی کردم خیلی هم دقت کنم در مدل فعالیت ندیدم. یعنی صرفاً فدراسیون یک پولی رو از دولت میگیره، نهایتاً یک اسپانسری رو برای مسابقات میگیره و این مجموعه منابعشه. در صورتی که من در مورد یکی از ورزش‌ها که رفته بودم خدمت فدراسیون، خدمت دوستان گفتم مثلا شما در مورد این ورزش چند تا آدم توی این مملکت هستن که قلم ورزشی موضوع فعالیت شما تو خونشونه؟ شما اینها سرمایه اجتماعی شما هستن که شما میتونید این اقلام ورزشی توسط اون آدم ها رو به عنوان یک به اصطلاح مرجع قانونی مدیریت کنید، سرتیفیکیتی تعریف بکنید، نمیدونم گرید بندی بکنید و آدم هایی که علاقه مندن به این ورزش ها حتما با شما ارتباط مناسب برقرار میکنن. شما هم تضمین میکنید سلامت مردم و ورزش مربوطه رو در ارتباط با مردم و هم منابعی در این زمینه دریافت میکنید که باز اینو برمیگردونید به مردم. چرخه ورزش چرخه فعالی میشه. من فکر میکنم بزرگترین مسئله به اصطلاح مدیریت اقتصادی در ورزش عدم نگاه اقتصاد کلان و وسیع و گسترده توسط مدیران فدراسیون ها در حوزه های ورزشیشون هست که امیدوارم واقعا بیشترین فرصت رو حوزه مربوطه صرف تقویت این بنیه برنامه ریزی و مدیریت فنی، اجرایی و مالی فدراسیون ها داشته باشه که ما هر گونه همکاری هم لازم باشه انجام میدیم. به همین دلیل فکر میکنم ما در این مسیری که داشتیم تمام تلاشمون این بوده که این شاخصه رو کنترل کنیم، یعنی فرامرزیان میلش نکشه که به یه نفر 100 تومن بده، به یه نفر 200 تومن بده، به یه نفر 1 میلیارد بده. یه شاخص‌هایی وجود داشته باشه، قطعا از قبلم بوده، ولی اینکه این چقدر کنترل میشه و ما چقدر میتونیم استمرار و پافشاری داشته باشیم، اون حجمهایی که شما اشاره کردید به این میزان پافشاری برمیگرده. هرچی دقت بیشتری داشته باشید، خب بالاخره به هم ریختگی منافع بیشتری هست تا نظم. خب این نظم یه قدری شاید سخت بوده و این باعث شده که بنده رو به عنوان یه آدم سخت گیر تعریف کنم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون. رفت و برگشتی داریم تا قند، فکر میکنم به نقطه رسید که بحث بتونه برای شنوندگانمون هم جذابیت بیشتری داشته باشه، برای اون دسته از عزیزانی که شاید کمتر در عمق ورزش میان و دوست دارن که خبرهای روز ورزش رو بشنوند. اما سوال هایی که شما مطرح کردید و خانم فرامرزیان هم شنیدن، میتونیم از اون قراردادهای تیپ یا یکسانسازی قراردادها شروع بکنیم یا نکته بعدی که در مورد مدیران کل بود که اگر به حوزه شما مرتبطه توضیحات لازم رو بفرمید؟
من ضمن احترام به همه دوستان عزیزی که سوالات رو مطرح فرمودن، خب در مورد قراردادهای تیپ که به هر حال معاونت حقوقی در وزارت ورزش وجود داره، ولی فدراسیون ها نهاد عمومی غیر دولتی هستن و مستقلن، یعنی اجازه دارن که هر کدوم به هر حال در قاعده و کلاس کاریشون اقدامات خودشون رو برنامه‌ریزی کنن، فعالیت کنن، پاسخگو باشن و اگر بخواد وزارت ورزش میتونه توصیه‌ای شاید یک همچین کاری رو عرض میکنم، البته معاونت حقوقی وزارت ورزش در این حوزه ها فعالیت داره و معاونت توسعه مدیریت و منابع اصولا کارهای اصلاح اقدامات قراردادهای تیپ یا فعالیت‌های حقوقی رو تعریف نمیشه در این حوزه، اما اگر اقدامی رو هم در این زمینه وزارت ورزش بخواد انجام بده حتما توصیه‌ای خواهد بود، یعنی الزام آور نیست برای یک نهاد عمومی غیر دولتی که مستقله. ضمن این که خب ما بارها میشنویم مثلا یک جایی یک فدراسیونی یا یک به هر حال حوزه‌ای اعلام میکنه که دخالت وزارت ورزش در امور یک نهاد مستقل که از طریق مراجع بین‌المللی هم حساسیتی روی استقلالش وجود داره و مداخله دولت منجر به عرض به خدمت شما ممکنه تعلیق فلان رشته بشود، بارها این صحبت ها رو شنیدیم و اون کفه مسئولیت و پاسخگویی که من عرض کردم اینجاست. ما اگر واقعا هیچ مسئولیتی نداشته باشیم، هیچ پاسخگویی نداشته باشیم، یک تعریف خاص داره، ولی وقتی که یک به اصطلاح پاسخگویی هایی رو داریم و بعد در قبال اون پاسخگویی ها مسئولیت هایی رو نداریم، مثلا اگر مداخله کنیم، اظهار نظر کنیم، حتی قرارداد تیپ بفرستیم، این الزام از جانب یک نهاد مستقل مالی و اداری به لحاظ حقوقی و قانونی چه در کشور ما چه در نظام بین الملل ضروری نیست، در نتیجه توصیه‌ای خواهد بود و من امیدوارم اون ساختار، اصلاح اون ساختار که عرض کردم واقعا صورت بگیره، بتونه به شفاف سازی و پاسخگویی مناسب مجموعه هایی که مسئولیت تام و تمام دارن منجر بشه.
چقدر ممکنه به نظرتون این اتفاق بیفته؟ چون حالا شما میفرمایید توصیه‌ای، خب از اون سمتش هم اگر بخوایم بپرسیم، هرچند باز به معاونت شما بر نمیگرده، اما چون سرکار فرمودید شاید سوال در ذهن مخاطب ما ایجاد بشه که خب ما از اون سمتش هم دیدیم توصیه هایی که مؤکد بوده و اتفاقاتی هم افتاده که خیلی شاید مورد پسند نبوده، یا مثلا سرمربی به توصیه مؤکد یا شاید دستوری میشه گفت که رفته، یا شاید نفر دیگه‌ای به پیشنهاد یا میشه گفت همون توصیه اومده. به هر حال این رفت و آمدها و این توصیه ها و قدرتی که وزارت ورزش داره و حرف و حدیث هایی که در مورد انتخابات هم بعضن بوده، شاید خیلی باورپذیر برای مخاطب نباشه که بگن وزارت ورزش صرفا با فدراسیون ها به صورت توصیه عمل میکنه. این مقدار سخت باورش. حالا
خب ببینید، من در مورد مسائل مالی عرض کردم، ما در یک مکانیزمی وقتی که دولت یه منابعی به ما میده یه الزاماتی رو برامون لحاظ میکنه، میگه شما ملزمید پولی که میدی به فدراسیون بگی برو یه حساب تو بانک مرکزی باز کن، بعد کلیه گردش این پول هم همون برخط شدنش قابل رؤیت باشه و حساب درآمدیت هم مشخص باشه، اون حساب درآمدی مالیاتش متفاوته، این حساب دولتی هم درآمدش متفاوته. بعدم میگه که شما باید دوره‌ای گزارش بدید، گزارش ها مورد تایید بخش تخصصی باشه. و ما در به خصوص حوزه مالی و اداری عملیات مالی و اداری صحیح انجام میدیم، ولی این عملیات در ساختار دستگاه دولتی قابلیت تحقق رو داره. باز من برمیگردم به عرض اولیه‌ام، اینکه در ساختارهای حاکمیتی که مسئولیت صرفاً حاکمیتی بر عهده‌شون نیست و از جنس فعالیت‌های به هر حال مدیریت خدماتیه، اینها در دنیا در مدل حاکمیت قرار نمی‌گیرن، چون واقعاً حاکمیت چقدر می‌تونه این عرصه رو کنترل کنه، ریز و درشت و عملیات و فعالیت‌هاشو؟ اینا نهاد مدنیان، فعالیت خودشون انجام میدن، یه واحد عملیاتی هستی متمرکزم در مورد سیاست‌های کلی. ورزش را به نوع بحث سلامتش مدیریت میکنه، به الزامی که برای سلامت مردم داره. ورزش همگانی عملا مسئولیت حاکمیت و دولته.
ولی فکر میکنم ما خودمون با این ساختار خیلی فاصله داریم.
خب اگر... این که درسته، ولی علت این که این به اصطلاح این قفل‌ها به هم دیگه بسته نمیشه در کشور ما، عرض میکنم تغایر وضعیت ساختار مسئولیت و پاسخگویی. البته این به اصطلاح اطلاعات هم به لحاظ تخصصیش در حوزه معاونت قهرمانیه و هم به لحاظ حقوقیش در حوزه معاونت حقوقی. من فقط به لحاظ ساختار دارم عرض میکنم خدمت شما، این که ما کجا میتونیم کاملا بتونیم یک لینک مناسب از پاسخگویی در موقعیت دستگاه دولتی داشته باشیم، در محدوده‌ای که اختیار تام و تمام داریم. ما امروز اگر یک پولی رو به فدراسیون واریز کردیم، اون فدراسیون این پول رو از حساب بانک مرکزی برداشت، ریخ به حساب شخصی یا ریخ به حسابی که سود برش بود، عیناً به عنوان تخلف اداری باش برخورد میکنیم، اقدام میکنیم.
چند مورد تخلف اینجوری
شده؟ خیلی زیاد از این اتفاقات.
مثلا کسی تا حالا مثلا از کار برکنار شده؟
بله، ببینید دقیقا ما توی پروسه تخلفات اداریمونم اقداماتی رو داریم. مگه کارمند باشه که به هیئت تخلف اداری اگر نباشه به مراجع قضایی معرفی میکنیم؟
با شخص رئیس چطور تا حالا برخورد شده؟
با شخص رئیس مثلا اگر در مدت زمان خودش بوده که اعلام میکنیم که
چون ایشون... باز اینجا بحث ساختاری پیش میاد دیگه، منابع حالا دولتی که شما فرمودین وارد میشه و بعد هم به یک حساب میره. اگر این تخلف رو رئیس فدراسیون بکنه و شما باش برخورد بکنید، آیا از مجامع بین المللی شما دخالت در امور نهادهای غیر دولتی کردین یا این که نه تعریفش چیز دیگه است؟
ببینید دقیقا یکی از مسائلی که با فدراسیون ها مواجهیم همینه. مثلا ما وقتی که نظارت بر عملیات، البته در نظام های بین المللی هم دولت ها اجازه دارن از محل منابعی که کمک میکنن نظارت بکنن به این مجموعه ها، و حتما اگر در اون محل تخلفی صورت بگیره عملا این قابل کنترل. ولی موضوع اصلی اینه که در ساختار فدراسیون ها منابعی ورود پیدا میکنه وقتی که حسابداری تعهدی نیست، دستیه. عرض میکنم جدیدن حسابداری ها تعهدی شده. وقتی که دستیه، شما این که چیزی ثبت بشود و نشود، ولی وقتی که تعهدی میشه، اگر غیر از این پولی اومد توی فدراسیون و در حساب از طریق حساب اتفاق نیفتاد، تخلف طرف محرزه. پس ما اولین کاری که کردیم گفتیم تعهدی کنیم. برخط شدنش دیگه هر هزینه ای که بکنه قابل رؤیت میشه توسط خزانه.
حالا نکته رو باز فرمودید که حالا بعضی از دوستان همین الان هم با ما در تعاملن، مثلا برای اون مطلب میفرستن. حالا اسم بردن، من اجازه بدین اسم نبرم که اتهام باشه و خطرناک هم است، درست هم نیست چون ما نمیدونیم و اطلاع کاملی ازش نداریم. اون تا گفتن مثلا رئیس فدراسیون رو میشناسن که وارد کار ساخت و ساز هم شده و انبوه سازی هم کرده، و خب مطمئنا ایشون قبل از اینکه وارد این جریان بشه خیلی آهی در بساط نداشته. چطور میتونه مثلا این اتفاق افتاده باشه؟ طبیعتا یه مقداری حالا آنتن‌های خبرنگاران به سمتش جذب میشه که آقا این مگه میشه آدم واقعا اگه چیزی نداشته چطور تونسته انبوه سازی بکنه به طور مثال، یا مجتمعی رو بسازه یا شراکتی رو بکنه. به اندازه کافی خودتون میدونید که کار ریاست فدراسیون هم بعضی از فدراسیون‌ها دردسر آور هست. یه آدم بخواد به کار ساخت و ساز هم برسه، به هر حال تأمل برانگیزه، واقعا سوال پسندیده‌ای هم هست به عنوان کسی که نظارت به ورزش میکنه. این یه نکته. نکته بعدی هم در مورد مدیران کل بود، نمیدونم اونم به حوزه شما برمیگرده یا خیر.
ما در مورد مدیران کل، خب باز حوزه به اصطلاح انتخاب مدیران کل حداقل در حوزه همون معاونت حقوقی و امور استان هاست، یعنی اون حوزه. ولی در ارتباط با منابعی که ما میفرستیم برای مدیران کل، ما از حوزه های تخصصی به اصطلاح بر اساس سرفصل های برنامه یک لیستی رو میگیریم. در حوزه همگانی میگیم چه برنامه ای داری؟ میگه تو این برنامه اینقدر مبلغ میخوام بدم. حوزه جوانان توی این 4 برنامه این مبلغ رو میخوام بدم. در حوزه بانوان در این سرفصل اینقدر. ما این مبالغ رو در قالب برنامه به مدیران کل توزیع میکنیم و کمک به هیئت‌های ورزشی هم بر اساس شاخص‌هاشون و اونها هم بر اساس شاخص‌ها باید توزیع کنن و بعد گزارش هزینه کرد رو میگیریم و به معاونت‌های مربوطه ارسال میکنیم. میگه معاون مربوطه بر اساس این گزارش آیا این هزینه کرد مورد تایید است یا نه؟ چون ما که مسئول همه حوزه‌های وزارت ورزش نیستیم، ما مسئول رعایت انضباط توزیع و گزارشیم. این که حالا مدیر کل درست گزارش میده، درست هزینه میکنه، معاون مربوطه اطلاع داره از درست هزینه نکردن، اون چیزیه که بالاخره اون حوزه های تخصصی حتما نظارت دارن، دقت دارن، بالاخره برنامه دارن، گزارش برنامهشون رو باید بدن، فعالیتشون قابل اندازه‌گیری بروز و ظهوره و اینها چیزاییه که ما در مکانیزم مثلا تو بعضی از موارد وقتی که احساس میکنیم به اصطلاح ضریب خطا بالا میره خودمون مداخله میکنیم. مثلا این وام های اشتغال جوانان رو وقتی که احساس میکنیم که گزارش اشتغال جوانان متناسب با وام های اشتغال ما نیست ورود پیدا میکنیم، کنترل میکنیم، نظارت میکنیم، بانک های عامل رو سخت گیری میکنیم، بهشون منابعمون رو میگیم برگردونن به خزانه، یعنی یه همچین عملیاتی رو انجام میدیم. ولی قطعا یک مجموعه از یک وزارتخونه معاون توسعه مدیریت و منابعش در ایجاد یک فضایی برای توزیع صحیح و اخذ گزارش و هزینه کرد صحیحه. ولی اینکه تضمین بکنیم که مثلا اگر پولی رو به عنوان ورزش همگانی میدیم آیا صرف ورزش همگانی میشه؟ 4 تا سرفصل برنامه استعدادیابی داریم، نمیدونم جام خوشه‌چین داریم اینها، و ما میبینیم که جام خوشه‌چین برگزار میشه، ما میبینیم که برنامه استعدادیابی صورت میگیره یا ورزش برای همه اتفاق میفته. یعنی این رویدادها رو گزارش عملیات، این که حالا مدیر کل چجور مدیریت کرده منابعش برای تحقق این موضوع رو، خب این بحثیست که به هر حال ممکنه بالاخره مدیران کل هم ورودی داشته باشن.
چطور میشه راستی آزمایی کرد؟ ببینید الان همین جام خوشه‌چین ما از سال گذشته هفته دولت تا به اکنون نزدیک 3 رقم و آمار متفاوت در مورد شرکت و در واقع میزان فعالیت افراد داشتیم، از چند میلیون گرفته که تا دیروز که جناب احمدی بزرگوار 700,000 نفر رو اشاره کردن. خیلی اختلاف خانم فرامرزیان و یه مقدار هم تعجب میکنه چطور مثلا چند میلیون تقلیل پیدا کرده به 700,000 نفر. این عدد چی بوده که الان این شده؟ و وقتی که مرور میکنیم میبینیم در رسانه چندین بار در واقع راستی آزمایی شد، افراد اومدن صحبت کردن و اون عدد درش تشکیک شد و بعد به اینجا رسیدیم که واقعا این عدد امکان پذیر نیست. ما وقتی کل جمعیت روستاییمون رو مد نظر قرار میدیم و بعد جامعه جوانش رو مد نظر قرار میدیم و میزان مشارکت رو میایم حدسی در موردش صحبت میکنیم، اون اصلا نمیتونه اون رقم باشه. و خب الان حالا خوشبختانه مقدار تعدیل شده. میخوام بگم که خب بعضی وقتا واقعا با یه نگاه سطحی هم میشه فهمید که این آمارها میتونه ساختگی باشه، یعنی خیلی هم شاید کار آن دقیق علمی هم احتیاج نداشته باشه. ولی خب حالا
نه، ببینید ما به هر حال البته خیلی خوبه که ورزش اینقدر در منظره و چون اینقدر در منظره نقد و به اصطلاح پرسشگری برش زیاده و اتفاقا چون نقد و پرسشگری برش زیاده ایران بالاخره در موقعیت ورزشش 20 کشور جهانه. من میخوام بگم که تو چه سرفصلی ایران 20 موقعیت رو داره؟ واقعیتش اینه که بهترین اتفاق برای دولت‌ها اینه که در منظر فعالیتشون در منظر پرسشگری و پاسخگویی باشه. ورزش چون عرصه قابل رؤیته، همه چیزش قابل رؤیته، قابل اندازه‌گیری باید ادعا بشه. ولی من به عنوان یه آدمی که به هر حال این جام خوشه‌چین رو در استان چهارمحال بختیاری حضور پیدا کردم، دیدم و جمعیتی که اون 2 روز در این برنامه بودن رو رؤیت کردم و اختتامیش رو دیدم، آدمایی که اومده بودن اون برنامه اختتامیه واقعا اصلا یه جورایی جو اونجا گرفته بود که ما اصلا توی نمایندگان مجلسی که اومده بودن گفتم ما میریم برای شما شمشیر میزنیم، برای اینکه نشاط و شادابی و فعالیتی که اون فضا ایجاد کرده بود با فضای جامعه ما خیلی فاصله داشت، خیلی فاصله داشت. ما باید واقعا منصفانه رفتار بکنیم. این نیست که ما منابعمون رو به صد داریم درست مدیریت میکنیم، ولی در مکانیزمی که ما 10,000 تا مکان ورزشی داریم، کل پستای وزارت ورزش 4,500 تاست. ما چند تا روستا داریم، چند تا بخش داریم، چند تا شهر داریم، چند تا شهرستان داریم. وضعیت ورزش برای همکاران ما در استانها، برای سرکشی در شهرستانهای متعدد غیر قابل مدیریته. یعنی ما در یه شهرستان بعضن اداره، یه اداره هم نداریم با یعنی یه رئیس اداره با 5 تا پرسنل هم نداریم، که اونجا مثلا نزدیک 386 تا روستا داره. من میخوام بگم اگه تو فضا، اصلا 10,000 تا فضای ما بخواد این آدما برن سرکشی کنن، نیروهای ستادی که 1,000 تا اصلا هیچی، 3,500 تا آدم ما داریم تو کل کشور، واقعا چه جوری میخواد فضا مدیریت بشه؟ این که میگم زیرساختای دستگاه ها خیلی اهمیت داره، به این موضوع زیرساخت وزارت ورزش و جوانان زیرساخت قوی برای این حجم فعالیت نیست. همکاران ما در استان ها از صبح تا بعد از ظهر مثل همه کارمندان دولت، از بعد از ظهر تماما با این رویداد اون رویدادن. آیا شما فکر میکنید ما امکان پرداخت 1 ساعت اضافه کاری و رفاهی بهشون داریم؟ بالاخره منابع باید جوری مدیریت بشه که این ورزش قابلیت مدیریت رو داشته باشه، و ورزش موضوع بسیار پر اهمیتیه برای سلامت. من اینکه دفاع میکنم، نه اینکه اگر مدیر کلی خاطی باشه بخوام ازش دفاع بکنم، نه، ولی عرصه فعالیت مدیر رو که وقتی که میبینم احساس میکنم مدیر واقعا احساس ضرر و زیان میکنه، یک لحظه آرامش نداره. مسابقات، تیم‌ها، بازی‌ها، نمی‌دونم رویدادها، همه اینها مجموعه اتفاقاتی است که بعد ساعت اداری صورت می‌گیره و مدیر کل ما از صبح تا بعد از ظهر که مأمور کارمندی دستگاه دولتی، از اون تا نصف شب هم باید اون اقدامات، و دریغ از منابعی که بتونه و حقوق و زیرساخت‌های حقوقی مناسبی که بتونه تأمین کنه کارکنان.
اصلاً ببخشید، همین نمی‌تونه فساد آور باشه؟ اگر بگیم میزان پرداخت مناسب نیست، بنابراین خب به هر حال ممکنه که سخن شما یه جورای معید سوال شنونده ما باشه، که بگیم آقا خودمون داریم ادعا میکنیم که میزان پرداخت ما به اندازه‌ای نیست که کفاف زحمات فرد رو بده، حتی در شرایطی که خیلی هم نخواد کار بکنه، ولی ذهنش، فکرش بیش از ساعت اداری درگیره و حتی روزهای تعطیلش. بنابراین فرمایش شما فکر میکنم که مقداری سوال دارم.
من عرضم اینه که ما پول برای فعالیت میدیم، فعالیت هم داره اتفاق میفته. گزارش فعالیتش هم حداقل رسانه فکر میکنم بالای 50%ش رو برنامه های ورزش تشکیل میده، از راه پیاده روی های شهری و نمیدونم و رویدادهایی که توی کشور داره برگزار میشه. بالاخره این پولا بابت این هزینه ها، این هزینه ها بابت این اقدامات داره انجام میشه. اقدامات بالاخره بدون پول که انجام نمیشه
هرگز.
پس این پول ها داره صرف اقدامات میشه، ولی همکاران ما با یک همچین گذشتی دارن این کار رو انجام میدن. این نه اینکه خدای نکرده من بگم، چون نه آقا، این اتفاق داره میفته. اگر شما میفرمایید ما پیاده روی نداریم، اگر برنامه جوان نداریم، نمیدونم مشاوره ها فعالیت نمی کنن، بحث اشتغال جوانان نیست، بحث رویدادهای ورزشی نیست، مسابقات نیست، ما دائم خدمات برای برگزاری مسابقات و برای رویدادهای ورزشی نمیدیم، خب اینا چیزایی که قابل
حداقل
در تصویر شما قابل رؤیته.
کاملا درسته حرف شما، تا نکته‌ای که شنونده‌ای از اون برادرمون گفتن میتونه اینجوری تصور بشه که یه جای قابل اشتعاله، حالا ممکنه هیچ وقت هم اشتعال نگیره، ولی درصد اشتعالش ممکنه که بیشتر از جاهای دیگه باشه، و این به هر حال طرح سوال بابت همین موضوع بود. آقای مهرانی در خدمت.
بله، خیلی ممنون. به هر صورت با توجه به مطالبی که عنوان داشتید، به نظر میرسد که داشتن برنامه برای هم پاسخگو تر کردن فدراسیون ها و هم در رابطه با اصلاح ساختارشون میتونه مورد توجه قرار بگیره. اون چه که ما در طی مدت شنیدیم مبالغ بالا و قابل ملاحظه‌ای که مثلا به عنوان حقوق و مزایا در یک فدراسیون پرداخت میشه و مدت‌ها هم از این موضوع مطرح بوده در نزد برخی از منتقدان و کارشناسان که آیا ما چارت تشکیلاتی فدراسیون‌های ملی رو بر اساس کارکرد، بر اساس بهره‌وری و کارایی و بر اساس نیاز مورد بازنگری قرار دادیم یا نه؟ این اتفاق باید بیفته از نظر سرکار یا نباید بیفته؟ مطلب دیگرم این هست که به هر حال با علم بر این که اینها نهادهای عمومی غیر دولتی هستن، مستظر هستید که عملاً مجامع فدراسیون‌های ورزشی نقش و دخالتی در تدوین یا اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های خودشون ندارن. بنابراین اساسنامه فدراسیون‌ها و آیین‌نامه برگزاری انتخابات به نوعی در ید قدرت وزارت ورزش و جوانانه. ما بحث دومون اینه که آیا وزارت ورزش و جوانان در راستای همین اختیاراتی که دارد میتواند شرایطی رو برای افزایش تعهد و ضمانت تعهدی رؤسای فدراسیون ها در نظر بگیرد؟ این دو مطلب رو اشاره بفرمایید، حالا ببینیم که چقدر زمان داریم، انشالله با سوالات دیگری را مطرح خواهیم کرد. پس یک مطلب در رابطه با موضوع چارت تشکیلاتی فدراسیون هاست که به نظر میرسد که در این رابطه هم مثل موارد دیگری که اشاره کردید ما مدت هاست که دست به این ترکیب نزدیم، و دیگری دستورالعمل ها و مقرراتی هست که میتواند به نظر فدراسیون ها رو پاسخگوتر بکند، با توجه به اینکه خود سرکار هم اشاره فرمودید که این مشکل رو در ورزش دیدید. بفرمایید.
ببینید، در مورد چارت تشکیلاتی، خوب دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی الزاماً تشکیلاتشون باید بره مصوب سازمان اداری استخدام بشه، ولی در مورد نهادهای عمومی غیر دولتی این الزام وجود نداره. تنها الزامی که وجود داره اینه که منابع انسانی که در اونجا فعالیت میکنن باید شناسایی بشن و به نوعی از جانب دستگاه اصلی تایید بشن، که ما وضعیت منابع انسانی رو احصا کردیم، شناسایی کردیم تعداد نیروها رو. خب به یک مسئله برخوردیم که این به اصطلاح سطوح و اندازه فدراسیون ها بعضن متناسب با تعداد نیروهای انسانی نیست. به عنوان یک به اصطلاح الزام داخلی 4 تا تیپ طراحی کردیم که این تیپ ها رو اعلام کنیم. خب با قصه کرونا مواجه شدیم، بعضی از فدراسیون ها وقتی که این تیپ تشکیلاتی بهشون ابلاغ بشه ملزم میشن بعضی از آدم ها رو به هر حال عذرشون رو بخوان، بعضی ها تشکیلاتشون گسترده تر میشه که ما یه مقداری استنکافمون از این گسترده تر شدن برخی از تشکیلاته، چون نهاد عمومی غیر دولتی واقعا با حد اقل نیروهاش، یعنی مثل مجموعی میمونه که باید با حد اقل هزینه برای نگهداری، مثل دولت نکنیم اونها رو که حتما یه نمیدارم تشکیلات مالی داشتن، یه تشکیلات روابط عمومی، یه تشکیلات نمیدارم حقوقی، یه تشکیلات، و این تشکیلات ها که ایجاد میشه عملا گستردگی تشکیلات که ایجاد میشه بیشتر منابع رو این تشکیلات میخوره و پشتیبانی میخوره تا بحث تخصصی. و همین دلیل یکی از اقداماتی که ما انجام دادیم 4 مدل حالا قرارداد تیپ طراحی کردیم که امیدواریم این داستان کرونا و مسائلی که سر اشتغال کارمندا و افراد هست، چون به هر حال الزام داریم که هیچ کسی شغلش به هر حال تحت شعار قرار نگیره تو این شرایط، شرایط هم شرایط مناسبی به خصوص برای ورزشکاران و مربیان و فعالین ورزش نیست. اما در مورد پرداخت ها ما هم به شرکت های دولتی بر اساس قانون رو ابلاغ کردیم، گفتیم شرکت دولتی X, Y، شرکت های دولتی که داریم در اساس قانون اندازه شون متوسط کوچکه، شما گرید حقوقی مدیر عامل و مجموعه بر اساس قانون اینه، و برای رؤسای فدراسیون هم این مصوبه دولت داریم که رئیس فدراسیون در تراز مدیر کل میتونه حقوق بگیره. اعلام کردیم به فدراسیون ها از روزی که اومدیم، گفتیم شما در تراز مدیر کل میتونید حقوق بگیرید، اگر میتونید خودتون حکم بزنید، اگر نبدید ما براتون حکم بزنیم با توجه به فاکتورهای سوابقتون بهتون بگیم حقوقتون چقدر میشه. یعنی این و بقیه افراد رو هم گریدشون مشابه اون، گفتیم مثلا دبیر گریدش مشابه معاون مدیر کل. پرداخت مازاد به افراد، به هر حال چون مجامع در فدراسیون ها مجامع میتونن، به هر حال نهادهای عمومی غیر دولتی مجامع، حالا اینکه میشود یا نمیشود من اصلا نمیدونم و خیلی ورودم پیدا نمی کنم، ولی قانون مجموعه هایی که مجمع دارن این که همه مجموعه عوامل و برنامه مالی و برنامه اجرایی و فعالیتی سالانشون باید مصوب مجمع بشه و در مجمع بعد گزارش عمل کرد باید به تایید همین مجمع برسی. یعنی اینا قوانینیه که باید رعایت کنیم.
بله.
که حالا ما قانون رعایت نمی کنیم، اصلا مجمع کسی گزارش میده نمیده یا اصلا تاییدیه میگیره یا اصلا کسی دقت نمی کنه. من یه زمانی توی یکی دوتا مجمع معاونت قهرمانی وقت هماهنگ کردم، من فکر کنم 7-8 تا مجمع رفتم، خیلی جالب بود. من اومدم گفتم من یه مجمع قانونی ندیدم. گفتن چرا؟ گفتم مجمع سال 96 بودجه سال 98 مصوب میکنه، مجمع سال 97 بودجه سال 98 مصوب میکنه. یعنی حتی رعایت این اصول چون یه چیز شکلی شده، ما باید اشکالمون رو بهشون اهمیت بدیم، نه اینکه مجمع مجمعی خوب، مجمع قانون مجامع قانون بسیار دقیقیه، از قوانین بسیار محکمه و این چیزها رو اگر رعایت بکنیم، مثلا شما میدونید گزارش های مالی بر اساس قوانین مجامع، شما باید گزارش مالی هر مجمعی 2 هفته قبل به طریقی انتشار پیدا کنه، یعنی قابل رؤیت مردم باشه. خب اینا اصل شفافسازی در قوانین مجامع وجود داره.
این مربوط به معاونت های همون بخش دیگه. این
بله، یعنی ببینید میخوام بگم نمیشه. که این موضوع موضوعیه که ما در مورد پرداخت پرسنل فدراسیون ها الزامات قوانین رو بهشون اعلام کردیم.
بله.
سطوحشون هم اعلام کردیم.
بله.
در مورد تشکیلات هم میتونن تشکیل، یعنی الزام ندارن که از یه چارت تشکیلاتی تبعیت.
ولی سرکار خانم فرامرزی، در شرایط خیلی دشوار و سخت اقتصادی برای دولت که خب هفته دولت هم هست. و شرایط خاصی که شما هم به درسته اشاره فرمودید، شما دنبال این هستید که یک سری الزامات رو در جامعه ورزش نهادینه بکنید، بنابراین از سوی دیگر اشاره می‌فرمایید که فدراسیون ها از ظرفیت های اقتصادیشون استفاده نمی کنن، وابسته هستن به بودجه‌ای که می گیرن. بنابراین به نظر می رسد که این وزارت ورزش و جوانان باید باشد که این چارچوب و حیطه حقوق و مزایا و چارت تشکیلاتی فدراسیون ها رو البته با رایزنی و تعامل و تفاهم، نه خدای نکرده یک طرفه که برخی از نیازها نادیده گرفته شود. ولی این که مثلا من میشنوم یا شنیدم از یکی از افراد مسئول که فدراسیونی 1.5 میلیارد تومان به اصطلاح حقوق ماهیانه پرسنلش رو داره پرداخت میکنه و این فدراسیون حالا شاید چیزی حدود مثلا 3 میلیارد یا 4 میلیارد بودجه‌شه. خب اگر بنا باشه که یک فدراسیونی اونقدر نیرو دارد که یه چیزی حدود 1/3 یا 1/4 کل بودجه‌اش رو داره، کل بودجه، حالا من فکر میکنم که اینا سالانه است دیگه، 3 میلیارد 4 میلیارد که چون دیروزم با آقای دکتر احمدی صحبت میکردیم عنوان کردن که 3 تا فدراسیون ما 9 میلیارد بودجه شونه، بنابراین اگر بنا باشد که 1/4 این بودجه رو، بودجه کلش رو بخواد به پرداخت حقوق و مزایاش به اصطلاح انجام بده، طبیعتا این فدراسیون از کار خودش باز میمونه، یعنی نمیتونه کار خودش رو درست انجام بده. اینی که در این رابطه فکر میکنید چه برنامه هایی ضرورت داره که مد نظر قرار بگیره؟
من عرض کردم خدمت شما که ما اشل پرداخت کارکنان رو بر اساس مصوبه هیئت وزیران ابلاغ کردیم به فدراسیون، یعنی گفتیم بیشتر از این مبلغ نمیتونید. در مورد گرید به صلاح افراد رو هم بعضی از فدراسیون ها که دیدیم تعدادشون بیشتره، چارت تشکیلاتی براشون تعریف کردیم که دیگه حداقل ها رو رعایت بکنن، ولی یه همچین مبالغی ما در مبلغی که پرداخت میکنیم به فدراسیون ها یک توافقی میکنیم، یه تعهدی میگیریم، میگیم شما از مبلغی که ما به شما پرداخت میکنیم 10% بیشتر نمیتونی حقوق مزایا بدی، 8% هم هزینه های دیگه میدید، کلن 18%. ما بقیه پول رو دولت به ما میده برای فعالیت ورزشی و اگر فدراسیونی تخلف کرد از این سرفصل، به عنوان متخلف میشناسی میشه. حالا اینکه از منابع درآمدی دیگه این پول بیاد و یه همچین رقمی، یا من حداقل بالاترین رقمی که خیلی هم اذیتم کرده و الزامم کردم به اون فدراسیون که کاهش بده 620 تومن بوده در ماه دیگه، بالاتر از 620 تومن یه فدراسیون، بله 620 میلیون بیشتر نبوده، یه همچین رقمی وجود داشته باشه و اینکه وجود خارجی داشته باشه واقعا من نمیدونم. حداقل ما در گزارش های مالی گزارش حسابرسی
620 میلیون تومن هم خیلی مبلغ بالایی،
خیلی عدد بالایی بوده. بعد به ما گفتن اینا ورزشکارا جزء بشن، نمیدونم مربیا جزء بشن، اینها گفتیم لطفا ورزشکار و مربی و اینا که میره جزء سرفصل فعالیت جدا کن، کارکنانتو تفکیک کن به ما که مثلا کارکنان شده 189 میلیون تومان، یه همچین عددی دارم. من میخوام به شما بگم که ما بر اساس اون الزام در گزارش حسابرسی همه اینا ثبت میشه، یعنی اسناد هزینه‌ای در گزارش حسابرسی ثبت میشه، اینقدر هزینه کارکنان، اینقدر درآمدها، اینقدر کمک وزارت ورزش، اینقدر کمک کمیته ملی المپیک، و اینها عددهایی است که در پایان گزارش حسابرسی میخونه. یعنی اگر غیر از این بود، مگر اینکه واقعا چیزی رؤیت نشه که اون باب تخلفه و ما بر مواردی برخورد کردیم. البته متاسفانه که تا زمانی که رؤسای فدراسیون هستن خودشون این بروز و ظهور پیدا نمیکنه، بعد از اینکه میرن نفر بعدی میاد خب با یه مجموعه از بدهی ها مواجه میشه و اون وقت ما ورود پیدا میکنیم و رئیس فدراسیون قبلی رو مجبوریم اقدامات قانونی رو در موردش انجام.
سپاسگزارم. باز هم فاصله موسیقی خواهیم شنید شنوندگان محترم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون شنوندگان محترم و از گزارش صاحب خانم منظوری هم تشکر میکنم. پای مهرانی ما تا رسیدن به لحظات عرفانی از آن مغرب و افق تهران دقایقی فرصت داریم، حدود 8 دقیقه میتونیم در خدمت مهمان محترم و صاحب خانم فرامرزیان باشیم و خیلی هم تشکر میکنم از سید صدرشون و پاسخهایی که به سوالهای ما تا به اکنون دادن.
بله، یکی موضوع ضمانت مالی بود، این ضمانتنامه های مالی برای مدیران ورزش به خصوص رؤسای فدراسیون ها واقعا میتونه یک ایده ای باشه برای پاسخگو تر کردن فدراسیون های ورزشی. و دوم این منابع انسانی هست، تا چه اندازه در خود فدراسیون ها نیروهای تخصصی رو تشکیلات ملزم میکنه که بر اساس یک سری استانداردها و ضوابطی به کار بگیرن. این مورد هم به نظر میرسه که جز اون حلقه های مفقوده در موضوع مدیریت در سازمان های ورزشی ما هست. بفرمید.
خب در ارتباط با بحث ضمانت‌نامه ها، عملا کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی وقتی که به صلاح به پستی منصوب میشن یک اختیاراتی بهشون تفویض میشه و بر اون اختیارات یک قوانینی مترتبه که به مراتب از هر ضمانت‌نامه قوی تره. یعنی اگر هر گونه اقدام متخلفانه انجام بدن یک به اصطلاح آثاری رو برشون داره که نه تنها بار مالی رو داره، بال به هر حال حقوقی قضایی رو داره و مشکلات متعددی رو ایجاد میکنه. من وقتی که در مورد فدراسیون ها و ادارات کل صحبت میکنیم، چون در مورد به تعبیر ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد دستگاه های اجرایی صحبت میکنیم، خب مثل بقیه مدیران دستگاه های دیگه این الزامات مشابهه، مگه اینکه واقعا ما بیایم و این یک برشی بزنیم بخش ورزش رو جدا کنیم و برای ورزش یک فکر جدیدی داشته باشیم، مثل یه مدیر عامل بخش خصوصی باشه که وقتی که میاد یه چیزی رو تحویل میگیره به بابت اون ضمانت میده.
به نظر شما نمیرسه با این تجربه‌ای که کسب کردید خب الان واقعا یه مدیر خاصی بایستی در نظر
گرفت؟ مگه اینکه واقعا ما از ساختار حاکمیت، همون عرایز اول بنده است که ما ساختارمون باید متناسب با وظایفمون تغییر پیدا کنه، ساختار بقیه دستگاه های حاکمیتی که صرفاً حاکمیتی هستن مناسب ورزش نیست و همین دلیل جواب نمیده این عملیاتو. اگر مدیر میاد خب باید اون الزاماتو ازش بردارید، بگید مثلا من این مبلغ به تو تحویل میدم، این قدم ضمانتنامه ازت میگیرم، وقتی هم که داری میری باید این مبلغی که بهت تحویل دادم درست تحویل من بدید.
چون سرکار خانم فرمرزیان وقتی که یک مدیری خودتون هم اشاره فرمودید میره و با انبوهی از بدهی این رو تحویل به یک رئیس بعدی میده، یعنی مسلماً اون انضباط مالی رعایت نشده، اون چارچوب رعایت نشده. بنابراین اینجا این سوال مطرحه که اگر که واقعاً ضمانت‌نامه‌های مالی باشد که افراد متعهد بشوند که بر اون اساس عمل بکنن، در غیر این صورت مورد در حقیقت این مستقیما این رو به عنوان ضرر و زیان باید بپردازن، قطعا نظم‌دهی به لحاظ مالی توی این سازمان‌ها بهتر جاری و ساری خواهد.
میتونیم این پیشنهاد رو به هر حال به سازمان اداری استخدامی بدیم که این به اصطلاح به خصوص رؤسای فدراسیون ما مستثنا بشن از رؤسای دستگاه‌های اجرایی و این یک قانون به اصطلاح بخش خصوصی برشون مترتب بشه که شاید این پاسخگوتر باشه. این یه پیشنهاده ولی منوط به این که برها در قالب قوانین موافقت بشه.
ممنون که توجه فرمودید. و مورد منابع انسانی نیروهای تخصصی، من این رو شنیدم که یک فرد تحصیل کرده ای رو که زبان هم میدونست، چند به اصطلاح مدرک مرتبط تخصصی هم در اون رشته مورد نظر داشت، این رو در یک دوره‌ای به یک سمتی میرسه، با یک تغییر مدیریت او رو انباردار میکنن. درسته که فدراسیون ها مستقل هستن، ولیکن به نظر میرسد باز در راستای همون بحث بهره‌وری و کارایی در سازمان های ورزشیمون در فدراسیون ها یک سری باید ضوابطی حاکم باشد بر این عزل و نصف ها، بر این آمد و رفت ها. چقدر سرکار بر این اصل اعتقاد دارید؟
این که یک اصل پذیرفته است. ما هم عرض کردم یک به اصطلاح فایلی رو از مجموعه منابع انسانی فدراسیون ها دریافت میکنیم. این فایل باید اسامی رشته های تحصیلی، سوابق تجربی و موقعیت و پستشون باشه. اون چیزی که ما دریافت میکنیم مغایرت وجود نداره، ممکنه ولی در یک دستگاه ها متداوله یک کسی روی پستی هست ولی سر یک کاری دیگه ای هست، یعنی این ممکنه اتفاق بیفته، ولی همه فدراسیون ها ملزم هستن به کالگیری نیروهاشون متناسب با رشته شغلیشون، سوابق تجربیشی که بتونه اثبات بکنه فعالیت داشته باشن. این چیز قانونی هست و اگر این اتفاق افتاده حتما در لیست منابع انسانی ما یه همچی چیزی وجود نداره، ولی عملا رئیس فدراسیون یا هر مسئول دیگه از اختیارات خودش استفاده کرده جا به جا آدم ها رسته.
خب من با توجه به زمانبندی که به ما گفتن یک مطلبی رو اشاره میکنم و اگر که آقای اکرامی سوال خاصی نداشته باشن صحبتهای پایانیتون رو بشنویم، و اون اینه که ما تلاش کردیم در حیطه مسئولیت سرکار خانم فرامرزیان مواردی رو بپرسیم، پیشنهادهایی رو مطرح بکنیم، اما یقیناً اگر که در هر تشکیلاتی اونم در سطح وزارتخانه اگر که مسائل و مواردی وجود داشته باشه، کاستی وجود داشته باشه، هیچ وقت یک فرد نمیتونه به تنهایی همه این مسائل رو اداره بکنه و مرتفع بکنه. طبیعتاً این مستلزم یک بازنگری هست، یک اصلاح هست. حتی ما از اون در برنامه همیشه با ورزش تحت عنوان انقلاب در ورزش یاد کردیم. امیدوار هستیم که ما با پیگیری هایی که به عمل میاریم، با یافتن نقاط ضعف در صدد چاره‌جویی و اصلاح اساسی ساختار ورزش بریم. سرکار خانم فرامرزیان در خدمتتون هستیم، اگر تصور میفهمید مواردی هست که در این دقایق پایانی میتونید اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز که عرایز بنده رو شنیدن. فقط اشاره میکنم ما در برخی از حوزه های تخصصمون که ممکنه خیلی جذابیت برای مردم نداشته باشه و من خیلی هم اشاره نکردم، اقدامات موثری رو انجام دادیم که مثلا در بحث دولت الکترونیک و مکاتبات بدون کاغذ در رتبه 56 دستگاه ها بودیم و امروز افتخار داریم که در رتبه 7 هستیم و به عنوان دستگاه برتر در حذف کاغذ از چرخه فعالیت هامون اقدامات موثری رو در قالب ارتباطات و تعاملات الکترونیکی داشتیم. در بحث شاخص های ارزیابی عمل کردمون از رتبه بسیار نامناسبی که بودیم به رتبه خوب در سال 98 و امیدواریم در سال 97 و امیدواریم در سال 98 به عنوان به اصطلاح یک رتبه بالاتر صعود کنیم و این محصول تلاش و فعالیت مستمر و مداوم همکاران بنده در وزارت ورزش هست که امیدوارم همه مردم خوب محصول تلاش ما بتونه رضایتشون رو جلب کنه، هرچند که معتقدم تا اصلاحات زیرساختی اتفاق نیفته مطلوبیتی که مردم بتونن لمس کنن اون اتفاقات نمیفته، ولی ما تمام تلاشمون رو داشتیم که این حد اقلها رو لحاظ کنیم و بتونیم امانتدار خوبی برای مردم عزیز
باشیم. سپاسگزاریم از شما. وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از حضورتون و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خانم فرمرزیان براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
متشکرم. ممنون از شما.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.